بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب قربه می‌فرمایند و تارکهو عمدن مستخفن بهی به منزلت هم. بحث گذشت که انکار حج لا یوجب الکفر، قبلا این رو عرض کردی، خلافاً مرحوم صاحب قربه رضوان الله تعالی علیه. تارکهو عمدن مستخفن بهی به منزلت هم، یعنی به منزلت الکفار. ظاهر فرمایش ایشون این است که اگر کسی معتقد به وجوب حج بود اما عمدن ترک کرد و ترک او هم از روی عمد بود و هم از روی استخفاف، هو به منزلت کافرین. این فرمایش به ظاهرش تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ترک به ما هو ترکن، حالا چه ترک حج باشه چه ترک صلات باشه، موجب کفر نیست. موجب کفر عبارت است از انکار وحدانیت و انکار نبوت. اما ترک ان استخفافن، خب این هم موجب کفر نیست، حتی در مورد صلات. حتی استدلال حالا بعد میاریم فی قوله تعالی فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، در اینجا ساهون سهو رو بعضی به معنای استخفاف گرفتن، از جمله مرحوم آقای خویی که عرض میکنیم. خب سهو به معنای استخفاف باشه، اینجا فویل للمصلین نهایتش این است که این معادل کبیره میشه، ویل داره، مثل گناه کبیره میشه، بیشتر از این که نیست و گناه کبیره که موجب کفر نیست. حالا اگر ترک به ما هو ترکن، ترک عمدی به تنهایی موجب کفر نیست، استخفاف هم حتی استخفاف در صلات موجب کفر نیست، این دوتاش با هم که موجب کفر میشه. مرحوم صاحب قربه چی میخواد بگه در اینجا؟ مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه بیانی دارد، بیانو قبلا هم خوندیم. الحج و فرضون علی کل من اجتمعت فیه الشرائط اجماعا من المسلمین ضرورتا من الدین. بعد صاحب جواهر میفرماید یدخل من انکرهو فی سبیل الکافرین، بعد میفرمایند بل لعل تأکد وجوبهی کذالک فضلا عن اصل الوجوب. کسی که انکار کنه تأکد وجوب حج را فی زمره الکافرین، آیا مراد صاحب قربه رضوان الله علیه که اگر ترک کند ان استخفافن، استخفاف را معادل این بگیریم که انکار تأکد حجه؟ احتمالی است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در مستمسک میدن. ایشون میفرمایند که انه یمکن ان یکون قول صاحب العروه و تارکهو عمدن مستخفن بهی به منزلتهم راجعا الى الکلام المزبور من الجواهر من احتمال ثبوت الکف به انکار اهمیت وجوبه، و حیث ان صاحب الجواهر قرر اهمیت وجوبهی ضروریاً که اصل وجوبه فالمستخف انما ينكر هذه الضروره من الدين و انکار ضروری یوجب الکف. این یک محملی است که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه تصویر فرمودند برای کلام صاحب قربه، که در اینجا استخفاف به معنای انکار اهمیت حج باشه. و چون مرحوم صاحب جواهر انکار حج را و هم انکار اهمیت حج را کفر میدانه، چرا؟ برای اینکه ایشون میفرمایند خود وجوب حج ضروری است، ضروری من الدین، اهمیت حج هم ضروریون، کسی که انکار کنه هر کدام از این عنوانها رو، ضروری دین رو انکار کرده، منکر ضروری دین هم کافره. خب اگر این باشه، همون اشکالی که قبل داشتیم، ما جزء کسانی نیستیم که ملتزم باشیم انکار ضروری یوجب الکفر. انکار ضروری به ما هو ضروریون اگر فقط خودش باشه، لو خلیه و نفسه، این لا یوجب الکفر. بله، اگر انکار ضروری منتهی بشود الى انکار نبوه، که پیغمبر مثلا بی جا فرموده، نعوذ بالله، اگر به این منتهی بشه یا به انکار الوهیت، بله این یوجب الکفر. اما اگر صرف انکار ضروری باشه که به سادش هم زدیم، این میگه مثلا من قرآن رو دیدم، دیدید بعضی از اینهایی که اجتهادهای آبکی میکنن، قرآن رو دیدم، من در نیافتم این موضوع رو در قرآن باشه وجوبش، به اصطلاح هیچ انکار نبوت نداره، انکار وحدانیت هم نداره، این چرا بگیم کافره؟ دلیل بر کفر این ما نداریم. این یک مطلب. پس یحتمل که مستند فرمایش مرحوم صاحب عروه که در اینجا و تارکهو عمدن مستخفن بهی به منزلتهم، این بیان صاحب جواهر باشه که تمام نشد. یحتمل که نظر مبارک مرحوم صاحب عروه به این روایت باشه، مستند ایشون در فرمایششون که عرض کردیم، من ترکهو متعمدن و مستخفن، این دوتا با هم، این یوجب الکفر به منزلت الکفار، این روایت باشه. روایتی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، ان ابی علی الاشعری، ان محمد ابن عبدالجبار، ان صفان ابن یحیی، ان زریح المحاربی، ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، من مات ولم یحج حجة الاسلام لم یمنعه من ذالک حاجتون تجحف به او مرضون لا یطیق فیه الحج او سلطانون یمنعه فلیمت یهودیگر او نصرانیه. این روایت رو داریم ما. در این روایت به اصطلاح که در جوامع ما طرق زیادی داره برای نقلش، اینجا ما طریق کلینی رو داشتیم، مفید رضوان الله علیه در مقنعه از ذریح روایت رو نقل فرموده، شیخ به اسنادهی ان محمد ابن یعقوب نقل کرده، منتها ایشون به جای فلیموت یهودیان داره فلیموت انشاء یهودیان و انشاء نصرانیان. شیخ باز به اسنادش از محمد ابن الحسین، ان صفان ابن یحیی، ان ذریح روایت رو داره. جناب برقی در محاسن، ان محمد ابن علی، ان موسی ابن سعدان، ان الحسین ابن ابی العلا، ان ذریح، همین روایت رو داره، عین اونی که کلینی نقل میکنه. محقق در معتبر از ذریح نقل میکنه، صدوق به اسناده از صفان ابن یحیی، صدوق در عقاب الاعمال ان محمد ابن علی ابن ماجیلویه، ان محمد ابن علی الکوفی، ان موسی ابن سعدان، همین روایت رو نقل کرده. باز صدوق، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن احمد النهدی، ان محمد ابن ولید، ان ابان ابن عثمان، ان ذریح المحاربی، همین روایت رو نقل میکنه. روایت مشهور است، یعنی اون شهرت روایی که میگن روایت داشته باشه اینه که روایتی به طرق مختلف در کتب مختلف نقل بشه، حائز ارزم بزرگتون که شهرت روایی هست. روایت از نظر سند معتبره هست، صحیحه هست، چون کلینی این روایت رو از ابی علی اشعری نقل فرموده. ابی علی ارزم بزرگتون که اشعری احمد ابن ادریسه که جناب نجاشی توثیقش میکنه، شیخ در فهرست توثیق میکنه، علامه، ایشون طبقه هشتمیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالجبار ابن ابی صحبان، شیخ در رجال ایشون رو توثیق میکنه، علامه در خلاصه توثیق کرده، طبقه هفتمه. ایشون روایت رو از صفان ابن یحیی نقل میکنه، صفان قدیه از توصیفه، و شیخ در فهرستش میفرماید اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث، نجاشی میگه سقطون سقطون از اصحاب اجماع کشیه، از اصحاب اجماع شیخ در عده صفان جلیل القدر، جای کلام نداره. ایشون طبقه ششمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از زریح محاربی، زریح ابن محمد ابن یزید ابو الولید المحاربی، طبق نقل نجاشی. عرضم بزرگتون که و علامه هم همینجور نقل میکنه، البته در فقیه زریح ابن یزید ابن محمد ذکر شده. علا ایه ها شیخ در فهرست ایشون رو توصیف میکنه. ابن ابی عمر و صفان از اجلاء اصحاب از ایشون روایت نقل میکنن و ما توصیف عام شیخ رو قبول داریم که رجال صفان و بزنتی و ابن ابی عمر اینها ثقات هستن. خب از اصحاب حضرت صادق و حضرت ابوالحسن هست. روایاتی هم هست که ازش برمیاد علو درجه ایشون. ایشون طبقه پنجمی است. روایت به طریق کلینی صحیحه، طرق دیگر رو ما دیگه وقت بررسی نداریم، اما اکثر طرق دیگری که نقل کردیم اونها هم صحاح هستند. بنابراین روایت صحیحه، مشهوره، گیری در سند نداره. اما جهت دلالت، روایت صریح در این که اگر کسی حج را ترک کنه بدون عذر و اعذاری هم در روایت نقل شده، از جمله این اعذار به اصطلاح در خود متن روایت اینجور داشتیم که حاجتون تجحف بهی، یک گرفتاری که به قول معروف ریشش رو زده باشه، یعنی پدرش رو در آورده باشه، اینجور در تعبیر خودمون میگیم زندگیش رو به هم زده باشه به کل. این یا این که عرضم به حضورتون که طبق باز همین روایت مرضون لا یطیق فیه الحج، مرضی داره که نمیتوانه، طاقت نمیاره حج رو انجام بده، یا سلطانی و ظالمی مانع رفتنشه، جلوشو گرفته، راه رفتن به مکه رو بسته. اینها رو ذکر کرده در روایت. بعدی نداره که ما در اینجا بیایم سرایت بدیم از این اعذار منصوصه که در اینجا ذکر شده به سایر اعذاری که مانع بشه از رفتنش به حج، یعنی اختیارش رو در رفتن به حج سلب بکنه، اون اعذار دیگر اونم بیاریم. اما کسی که هیچ عذری نداره و معذالک حج نمیره، اینجور که هست، اگر من مات ولم یحج حجت الاسلام و این محاضی رو نداشت فلیموت یهودی گر او نصرانی، یا خب فلیموت یهودی گر و نصرانی، یا یعنی حق نداری مسلمان بمیری، یا دی اختیار با خودته، یهودی نصرانیش اختیار خودشه، مسلمان نمیتونه بمیره. این حد دلالت روایته. لازم هست که یا یهودی بمیره یا نصرانی. در روایتی که صدوق در فقیه و خصال نقل کرده عبارت جور دیگری بیان شده. البته اون روایت حالا ان حماد به اسناد صدوق، ان حماد ابن عمرو و انس ابن محمد هست، ان ابیه جمیعا، ان جعفر ابن محمد، ان آبائه فی وصیت نبیل علی صلوات الله علیهما. روایت از نظر سند گیر داره، الان نمیخوایم مطرح کنیم. در اونجا عبارتی که هست در وصیت رسول این هست که بعثه الله یوم القیامه یهودیان او نصرانیان، این رو در اونجا به این صورت داریم. البته عرضم بزرگتون که شیخ هم این روایت رو نقل کرده، نه شیخ هم همین روایت رو ایشون نقل میکنه. اینجا مسئله‌ای که وجود داره اینه، دوتا نکته هست. نکته اول این که مقتضای روایت ذریح محاربی که مسلمان نمیتوانه بمیره، یا یهودی بمیره یا مسیحی، این عقوبت کسی است که حج رو عمدن ترک میکنه. استخفاف اونجا نیست، درست؟ استخفاف در روایت نیست. من لم یحج، بلا عذرن روایت این بود دیگه، من لم یهود حج به جا نیاره، عذرم نداشته باشه، فلیمات یهودیان او نصرانی یا چه ان استخفافن باشه چه ان استخفافن نباشه. یعنی در اینجا اینکه یهودی بمیره یا نصرانی بمیره استخفاف اثری نداره، نقشی نداره. این نکته اولی که ما در این روایت داریم. مرحوم آقای حکیم هم این معنا رو اصرار دارن. ایشون میفرمایند لا اختصاص لها بالاستخفاف، این روایت مختص استخفاف نیست بلکه مطلقه. مقتضا اطلاقها ترتب الاثر المذکور علی ترک من لم یحج من ترک الحج و ان لم یکن عن استخفاف. پس در اینجا فقط ترک حج است که این خصوصیت رو داره، استخفاف به حج دخلی نداره در این جهت. مگر اینکه در اینجا بگیم روایت صدوق، همین روایت که داشتیم، به اسناده ان حماد ابن ام و انس ابن محمد ان ابیه ان جعفر ابن محمد، اونجا در وصایای نبی هست یا علی من سوف الحج حتی یموت بعثه الله یوم القیامه یهودیان او نصرانیا. سوف الحج، معنا که بخوایم بکنیم در سوف، کسی که اصرار داره بر ترک حج، مقید به ترک حج، یا اینکه معنا اینجور کردن کسی که مردده، میگه امسال میرم سال دیگه میرم، اینم سوف گفتند. اگر سوف معادل استخفه باشه، معنای اول که اصرار بر ترک حج داشته باشه، این میخوره به استخفاف، این قابل خوردنه. اما مردد، کسی که مردد هست امسال میرم، اهمیت نمیده. مثل روایاتی که در مورد صلات داریم، لیس منی، فرمایش امام صادق در بستر به اصطلاح شهادتشون فرمودن لیس منا من استخف به صلاح. استخفاف صلات رو اینجور حساب میکنن، الان وقت شد مؤذن داره اذان میگه، خب اهل نشسته اهمیتی نمیده، یه ساعت دیگه شد گرسنه‌اش میشه نهار میخوره اهمیت شد میخانه، این استخفافه، اونجا معنا میکنه. اگر در ترک حج استخفاف هم باشه، یعنی ترک عمدی دائما ملازم استخفاف نیست، اما اگر این عنوان استخفاف رو به معنای همین تردد بگیریم، اهمیت ندادن، لا یبعد این که بگیم هر ترکی لازمش استخفافم هست. اگر سبک نمی شمرد، خب انجام میداد، امسال نتونست انجام بده، سال دیگه میرفت، سال دیگه نتونست، سال سوم میرفت. از این فرمایش مرحوم صدوق، از این نقل صدوق در این روایت بیایم استفاده بکنیم که در اینجا کل ترکن یلازم الاستخفاف، الاستخفاف، این بیایم بگیم. این حرف بدی نیست، یعنی با این به اصطلاح پردازشی که ما کردیم روی معانی که داریم در اینجا، سوف رو به این معنا بگیریم، این حرف بدی نیست. اشکال اینه این روایت سندن تمام نیست، ما نمیتونیم استنادش بکنیم، ما میمانیم و همین روایت من لم یحج. و شکی نیست در اینجا ما میتوانیم تصویر بکنیم ترک حجی را که ان استخفاف نباشه، اهمیت قائله، میگه خیلی هم اهمیت داره، بایدم به اصطلاح هیچ تأخیر نکرد، اما من نمیخوام برم، این قابل تصویره، ترک بکنه استخفاف نباشه، این قابل تصویره. اگر این تصویر رو داشتیم، سوفه اون روایت هم دیگه نداریم، چون سند تمام نیست، ما هستیم و من لم یحج، و لم یحج هم اعم است از استخفاف و عدم استخفاف، اینجور که آقای حکیم میفرماید. بنابراین این روایت نمیتواند مستند کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه باشه. این یک مطلب، نکته اول. نکته دوم، ما در اینجا در این روایت داریم که فلیمت یهودی یعن او نصرانی، یا در نقل صدوق به اصح الله داشتیم، اما اون نقل که تمام نشد، ما این نقل فلیمت، در وقت مرگ آیا به مقتضای این روایت عنایت فرمانید فقها ملتزم می شوند که چون این روایت رو داریم کسی که ترک حج کرد وقتی می میره در قبرستون مسلمان ها دفنش نکنیم، نریم غسلش بدیم، کفنش بکنیم، آداب رو دربارش و آیت نکنیم، در ارثش به اصطلاح آثار داره، آیا ملتزم به این آثار هستند؟ نیستند. از این روایت استفاده ای که میشه فلیموت یهودیان او نصرانی یا این در واقع بیان عقوبتشه، یعنی منزلت این آدم بعد از مرگ منزلت اسلامی نیست، دارای منزلت مسلمان نخواهد بود، یا منزلت یهودی داره یا منزلت مسیحی، نه اینکه مسلمان نیست، نه اینکه الان بالفعل ترک حج که کرد یطلق علیه الکافر و یترتب علیها احکام و تترتب علیها احکام، این نیست. اینجا در واقع همون معنای بعثه الله میگیم فلیموت یهودیان او نصرانی یا، ولی اون روایت سندن تمام نیست، اما معنا همانه، بعثه الله یوم القیامه در مقام عقوبته، عقوبت دست خداست. احکام چیزی که دست ما هست در این دنیا احکامی است که ما بر اساس این روایات میخواییم در بیاریم، استنباط کنیم. از این روایات کفر حقیقی در نمیاد، کفر تنزیلی در میاد، یعنی انهم به منزلت الکفار، نه اینکه کافرون حقیقتا. ولذا مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه عرضم به حضورتون که چون آدم ملای مرحوم صاحب عروه و فقیه به تمام معناست، تعبیری که ایشون داشتن که در اول بحث خوندیم و تارکهو عمدن مستحق به منزلت هم، این به منزلت هم همین تنزیلی است که عرض می‌کنیم، اینها تنزیل می‌شوند منزله کفار، نه اینکه حقیقتاً کافرند. منتها اشکال با سر جاشه که این تنزیل منزله کفار استخفافی که صاحب عروه غیب قرار داده، این غیب قرار دادن جا نداره، یعنی کسی که من ترک الحج متعمدن ولو همراه استخفاف نباشه به منزلت الکافرین هست. بله این تنزیل وجود داره، روایت صحیح هست، من لم یهج فلیمت یهودیان او نصرانی یا، عذر نداشته باشه همین جوره. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه ایشون دقیقا به این نکته توجه دارد که اینجا نمیتوانیم ما بگوییم انهو کافرون حقیقتن و احکام کفر رو برش بار بکنیم، این نیست، به منزله کفاره. تنزیل در مطلق جهاد که نیست، وقتی شما چیزی رو تنزیل میکنید جای چیزی در همه جهاد نیست، مگر اینکه دلیل داشته باشیم بر اطلاق تنزیل در یک حیثیت خاصه، حیثیت خاص وقتی با موت قرین میشه فلیموت برمیگرده به بعد موت، یعنی در عقوبت در جزا تیش خدا منزلتی که کفار دارن پیدا میکنه نه منزلت مسلمان را. تنزیل در این حیثیته، در حیثیت جزاست، نه در حیثیت ترتب احکام در دنیا. این فرمایش مرحوم صاحب عروه تمام از این جهت، اما اشکار رو ما بر ایشون داریم که حتی ترکهو من غیر استخفافن هم همین جهت رو داره. استخفاف اگر باشه، خب مسلمن ترک و استخفاف دو تا عنوان هستند. کسی که مستخف به حج هست یا مستخف به احکام الله هست، او عقوبت خودش رو داره. این عمل، عمل ارزم به حضورتون که منکریست به اصطلاح، جزا داره. اما در اینجا این که بگیم استخفاف به واجبی از واجبات موجب کفر هست، اینو نمیتونیم حکم بکنیم، حضاضت داره. شما بگید کبیره هست، شما همه اینا درست، اما این حضاضت و کبیره بودن دلیل بر کفر نمیشه، کما اینکه اگر کسی اصرار بر کبیره هم داشته باشه در این عالم، اتصاف به عدالت پیدا نمیکنه، اما اتصاف به کفر هم پیدا نمیکنه. از نظر فقهی عرضم به حضورتون که ما این جهت رو داریم. هذا تمام الکلام نسبت به این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. فراز دیگری مرحوم صاحب عروه بعد ذکر میکنن، میفرماین و ترکهو من غیر استخفاف من الکبائر، اگر کسی ترک کرد حج را به خلاف کلام قبلیشون که استخفاف رو قیدش آوردن به منزلت هم با استخفاف، اینجا میگن حتی اگر مستخف وجوب حج هم نباشه ترکش از کبائره. خب اینجا به اصطلاح نکته هست، باز در اینجا توقفی داریم و اون این است که کبیر بودن وصفیست برای ذنوب و معاصی. کبیره وصف گناهه، ذنب معاصیه، ولذا بحث کبیره در بحث عدالت مطرح میشه. عادل کسی است که مرتکب کبیره نشه، اصرار بر صغائر هم نداشته باشه. البته مبنای دیگری مرحوم آقای خویی و بعضی دارن که کل ذنبن کبیره، روایاتی هم داره که حالا ما اینو رد کردیم در جای خودش در بحث میکردیم، گفتیم نه مبنای مشهور تمامه که در اینجا مرتکب کبیره نشه، اصرار بر صغیره هم نداشته باشه. کبیره وصف ذنبه، ذنب یعنی گناه، گناه یعنی ما حرمه الله، چیزایی که خدا حرام کرده، این میشه گناه. در واجبات مثل حج، مثل نماز، مثل صوم، ترک اینها ترک واجبه. هر مقدار هم که واجب اهمیت داشته باشه ترکش ترک واجبه. اتصاف به حرمت پیدا نمیکنه ترک واجب. بله ممکنه شما بگید حرامه، اما عرضی بگید، به اعتبار اینکه فعلش واجبه پس ترکش عرضاً حرامه، اما حرمت حرمت عرضی نیست. حرمت که ما میگیم حرمت ذاتی است. حرمت ذاتی یعنی مفسده داشته باشه، بر اساس مفسده حکم به حرمت شده باشه. ترک الواجب ترک مصلحته، نه واقع شدن در مفسده، ولذا ترک به عنوانه نمیتونه مفسده داشته باشه. وقتی اینجور شد پس اصلا در اینجا ترک یک فعل واجب اتصاف به حرمت ذاتی پیدا نمیکنه. وقتی اتصاف به حرمت ذاتی پیدا نکرد معصیت شمرده نمیشه، حرام و گناه شمرده نمیشه، و کبیر بودن فرع گناه بودن و حرام بودنه. خب اینجا چجور مرحوم صاحب عروه می فرماید و ترک الحج من الکبائر؟ اینجا می فرماید این خلاف به اصطلاح این قواعدیست که عرض کردیم، این قواعدیست که خدا آقایون به ما یاد دادن. اینجا چی می خواهد بگن؟ مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در این قصه تنها نیست، دیگرانی هم آمدن این معنا رو عنوان فرمودند. حالا مستندشون چیه؟ این که در اینجا چه معنایی برای این بکنیم بعداً عرض میکنیم، اما مستند چیه؟ یکی از مستنداتی که در اینجا داریم این هست، روایتی هست که حالا طرحش میکنیم، جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می فرماین ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه قال حدثنی ابو جعفر الثانی صلوات الله و سلامه علیهما قال علیها علی صلوات الله و سلامه علیه قال سمعت ابی یقول، سمعت موسی بن جعفر، حضرت ابو جعفر از پدر بزرگوارشون و ایشون از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنن، دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله، موسی بن جعفر هم این قصه رو از امام صادق نقل میکنن، دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله علیه السلام فلما سلم و جلسه تلا هذه الآیه، سلام کرد، نشست، شروع کرد قرآن خوندن. و الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش، امر این آیه رو خوند، ثم امسک، ساکت شد. حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه فرمودن ما اسکتک، چرا ساکت شدی؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله عز و جل، دلم میخواد از قرآن کبائر رو بدانم. حضرت فرمودن نعم یا امر، اکبر الکبائر الشرک بالله، یقول الله من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. اینو دارن تا آخر، روایت مفصله. یکی از روایات عمده در بیان عدد کبائر این روایت عبدالعظیم حسنی است. الی ان قال، تا اونجا رسیدن که فرمودن و ترک الصلاه متعمدن. خب این خلاف اون چیزیست که عرض کردیم ما با این قاعده، این کلام امام هم جور نیست، مراد چیه؟ منتها تنها ترک صلات متعمدن نیست، ترک صلات متعمدن او شیئا مما فرض الله عز و جل، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من ترک صلات متعمدن فقد برع من ذمه الله و ذمه رسوله. این روایت رو ما داریم. به مقتضای این روایت این معنا در میاد، من ترک الصلات متعمدن و من ترک هر فریضه ای از فرائض الهی را متعمدن، من ترک الصوم، من ترک الحج، من ترک الجهاد، همشون هست دیگه. آیا مستند فرمایش مرحوم صاحب عروه این روایته؟ خب این روایت رو سندن بررسی میکنیم. این روایت خصوصیتی در حج نداره، این روایت ترک کل فریضتن را کبیره میدانه، خصوصیتی برای حج نیست، حج هم یکی از فرائضه. هر واجبی فریضه‌ای که ما داریم ترکش همینه. حالا اینجا معنایی رو که ما میخواییم بکنیم، اینجا کبیره وصف گناهه، همه اون حرفا سر جاش هست، منتها ترک این صلات باز ترک نمیتونه مفسده داشته باشه، فعل صلات مصلحت داره. اما معنا این است که الزام این مفسده، اهمیت این مصلحت انقدر زیاده و الزامش انقدر بالاست که از دست دادن این مصلحت مساویست با اون مفسدهی که در کبائر هست. این معنا این میشه، نتیجه این میشه. اما ما در اینجا آیا مستند فرمایش مرحوم صاحب عروه که ترکهو همین روایته؟ خب اگر این روایت باشه شاید کسی به صاحب عروه اشکال بکنه که لازم نبود شما اینجا بگید ترکهو من الکبائر، چرا؟ چون خصوصیتی برای حج نیست، وقتی کل فرائض همین جور هستن شما بفرمایید ترک و کل فریضتن هم من الکبائر، ترک حج هم من الکبائر، تا فردا میشه. السلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.